أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اعوذ بك، خداوند به تو پناه میبرم. ان ازل او ازل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم. او ازل او ازل، بلغزانم یا لغزنده شوم. او ازلم او ازلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود. او اجهل او یجهل علیه، به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، الا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. هدیه پیشگاه تمامی انبیا اولیا، اهل بیت عصمت و طهارت، شهدای کربلا، شهدای اسلام، پدران، مادران، استادانمون، درگذشتگانمون، تمام کسانی که حق به گردن ما دارن و تلاش کردن تا معارف دین و معارف بشری به دست ما رسیده، یک سوره توحید همراه با یک صلوات قرائت می‌کنم. عرض شد که ما یه سلسله گفتگوهای دامنه‌داری رو از دو ماه پیش شروع کردیم. سه جلسه در شب‌های مناسبتی، شب تولد امام رضا علیه السلام، عید قربان و عید قدیر، پنج جلسه هم صبح‌ها که در همین ایام محرم بود. حالا بعضی از عزیزانی که اینجا تشریف دارن، بعضی حضوری جلسات بودن، بعضی آنلاین پیگیری کردن، شاید بعضی هم نبوده باشن این گفتگوها رو. ما در واقع داریم ادامه اون گفتگو رو تقدیم میکنیم، ولی یه جوری انشالله خواهیم گفت که اگه کسی هم نبوده باشه بحثای قبلی رو براش قابل استفاده باشه. حالا این جلسه ششم هم که نوشتیم، در واقع یه سه جلسه مقدماتی داشتیم و پنج جلسه هم که در محرم، جلسه ششم ادامه گفتگوهای محرمی که در صبح گاهان داشتیم. موضوع صحبتمون کلمات طیب و کلمات خبیثه. از اینجا شروع کردیم، در واقع خلاصه کل مطلب من خدمتتون امشب تقدیم میکنم و بعد میشه شبهای آیندم ادامه مبحث رو در خدمتتون خواهم. علم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبتا کشجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون و مثل کلمت خبیثت کشجرت خبیثت اشتصت من فوق الارض ما لها من قرار. این آیه در واقع یک حقیقت بسیار عجیبی رو داره بهش اشاره میکنه. برای من خیلی شگفت انگیز بود وقتی که اینو متوجه شدم، و اون این که داره راجع به کلمات طیب و خبیث صحبت میکنه. نکته شگفت انگیزش برای من اینجا بود. البته من از این آیه الهام نگرفتم، از این آیه فقط عنوان و الهام گرفتم. ما تو این هشت گفتار قبلی خدمت شما گفتیم که داستان از این قراره. حالا اونجایی که برای من یه جرقه پیش اومد که این بحث رو بر اساس اون طراحی کردم اینجا بود که تربیت از کجا شروع میشه. واقعا من نمیدونستم، با اینکه خب 30 چند سال ما توی مسیر معلمی هستیم، ولی خب واقعا نمیدونستم. و واقعا دوستانی هم که با من آشنا میدونن که وقتی که دعوت میکردم برای یه چنین گفتگوهایی، حالا میگفتم جلسه خانواده ها، نمیدونم برای بچه‌ها، من گفتم من واقعا نمیدونم تربیت چه جوریه. فقط میدونم تربیت از کجا شروع نمیشه. همه این کارهایی که میکنیم و نکنیم، این میشه، اینو میدونستم. گفتم اگه میخوایم بیام اینا رو بگم. همیشه هم همینو میگفتم. میگفتم همه این کارهایی که میکنیم و نکنیم. البته معنی حرفم این نبود که همه کارامون غلطه. ولی چون 99 درصدش غلطه، اون یه درصد هم اگه انجام نشه خیلی اتفاقی نمیفته. پس ترجیحاً برآیند کار اینه که وقتی ما کلا اگه تربیت رو تعطیل کنیم، خیلی وضع جامعه بهتر از این چیزی میشه که الان هست. حالا چه تو اسکیل خانوادگی، چه اسکیل مدارسمون، چه در سطح جامعه و حکومت و اینا، بهتر است که ما اصلا تربیت نکنیم. این چیزی که من تا اونجا میگفتم. بعد از یه جایی برام روشن شد که این تربیت، این جمله که من همه حرفم الان روی اینجاست، تربیت قرار گرفتن کلمات طیب در جان انسان. بعد دیدم قرآن کریم هم دقیقاً داره این اصطلاح رو بیان میکنه که ما یه کلمات طیب داریم و یه کلمات خبیث. بعد وارد این گفتگو شدیم، از اینجا شروع کردیم که به نظر میرسه ما ساختار وجودیمون اینطوری عمل میکنه. حالا به نظر میرسه که گفتم، یعنی همینجور جای اشکالم داره دیگه. ما همینجوری فعلا رسیدیم به اینجا، ممکنه یک کلمه با ما گفتگویی بکنه. معمولا البته تو گفتگوها ما استدلالی خیلی نمیشنویم، فقط مجادله است. ولی حالا اگه واقعا یکی استدلال بکنه، من شنوایی دارم. خودم خیال میکنم ولی شنوایی دارم، نمیدونم شاید هم نداشته باشم، خیال میکنم مثلا میشنوم حرف دیگران، اگه کسی بیاد بگه نه این که داره میگه اشتباس، ما حتما پای حرف خودمون وای نمیسیم. ولی حالا فعلا تا اینجا متوجه شدیم و یه هم براش داریم معیدات بیشتری پیدا میکنیم از آیات و روایات، که ما زیر ساخت وجودیمون اینطوریه که یه کلماتی در وجود ما نقش بسته و زندگی ما رو اونا داره رقم میزنه، و اینکه این کلمات حاصل یا تربیت خانوادگیمونه یا حاصل تربیت اجتماعیمونه یا حاصل خلاصه منابع بیرونی و درونی ما. منابع بیرونیمون مثل مدارس که رفتیم، منابعمون بلنگوهایی که از اون داریم تغذیه میکنیم، و یا مراجع درونیمون مثل مطالعاتمون، اندیشمون، تفکرمون، افکاری که داشتیم. خلاصه اگه بخوایم یه کلمه جامع براش انتخاب کنیم، که باز این کلمه برای من خیلی ارزشمنده، کلمه سیر زندگی ماست. ما یه سیری داریم در زندگیمون و همه ما که الان نشستیم محصول اون سیره ایم، نتیجه سیر اینی که الان هستیم. و اینا هم مثلا که شما داریم میبینید نتیجه سیر بنده است. اصلا ما سیرمون رو با هم دیگه تعویض میدیم، چیز غیر از این نیست. اینجوری نیست که بریم حالا یه مطلب مطالعه کنیم بیایم اینجا کنفرانس بدیم. داریم سیرمون رو به مردم ارائه میکنیم، مردم سیر ما رو میبینن. حالا این کلمات در لایه لایه وجود ما جا خوش کردن، چه بدونیم چه ندونیم، چه بخوایم چه نخوایم، چه آگاه باشیم چه آگاه نباشیم. و اصلا اگه ما الان اینجا نشستیم مثلا احساس سعادت یا احساس بدبختی میکنیم، مال ایناست. ببینید شما شاید قطعا در یه ایام دیگه اگه این جلسه بود خیلی از عزیزانی که اینجا بودن نمی اومدن، ولی یه چیزی تو وجود شما نقش بسته، اون عزاداری برای ابو عبدالله. اصلا ما این روزا این دهه اول محرم کلافه ایم، غیر از اینه صبحونه نهار شام میخوریم ولی کلافه ایم، مثلا غذا میخوایم بخوریم. من که جز هیئت و جز نشستم پای لپتاپ که اینا رو تهیه بکنم هیچ چی دیگه بهم نمیچسب. دهه اول محرم کلافه ایم، حالا نمیدونیم چرا. خب بالاخره یه چیزی در وجود ما نقش بسته. من این دهه اول محرم دوباره شد، دو سال شد در خارج از ایران بودم و اصلا اونجا مردم کلافه نیستن، زندگی عادی هم جریان داره، ولی باز دوباره ایرانی ها اونجا کلافن، مخصوصا عاشورا تاسوعا کلافن. خب این بر اساس یه چیزی در وجود ما نقش بسته. ما اصلا اومدیم توی عید نشستیم آرومیم، فکر می‌کنیم کارمون رو داریم انجام میدیم، احساس شادی می‌کنیم، از اونجا هم که میریم بیرون سبک میشیم وقتی که اشک می‌ریزیم یا به سینما می‌زنیم. اینا ما رو اون کلماتی که در وجود ما نوشته شده. اگه بخوایم یه بیان عمیق براش پیدا بکنیم، حالا بعد ما توی این 5 روز گذشته که صبح‌ها در خدمت عزیزان بودیم، وارد یه فاز دیگه از این گفتگو شدیم که به نظر خود بنده خیلی فاز مهمی بود، و اون این بود که حالا به چی میگن کلمه. دیدیم که کلمه یک بیان، البته ما اونجا یه مقدمه چینی کردیم بعد به این نتیجه رسیدیم، الان داریم نتیجه رو میگیم، برعکس داریم الان میگیم. مقدمه چینیمون این بود که کلمه در این بیان عمیق مرحوم علامه طباطبایی اینه که ملاک در این که یه اسمی به یه مصداقی صدق کنه غایت و غرض اسم. ببینید الان من به این چیزی که دستمه میگم ابزار، ولی 20 سال پیش اگه اینو نشون میدادی هیچکی نمیدونست این چیه. الانم شاید بعضی ندونن چیه. این صفحه رو جابجا می‌کنه. خب تا 10 سال پیش اصلا این نبود، تا 20 سال پیش لپتاپ نبود، تا 30 سال پیش کامپیوتر نبود، ولی الان اینا پیدا شده. الان این نامش ابزاره. خب 1000 سال پیش هم به اون چکچایی که داشتن مثلا می‌زدن سنگو باش خرد می‌کردن میگفتن ابزار. شما الان که اینو به اون 1000 سال پیش نشون بدی اصلا نمی‌فهمی که این اسمش همونه. ولی هر دوی اینها در یک موضوع با هم دیگه متحدند، در اینکه هر دوشون ابزار کارن، یعنی یک کاری رو راه میندازن. به چیزی که یک کاری رو راه میندازه میگن ابزار. این میشه غایت کلمه. پس جامد بودن به یه لفظ نیست که شما فقط به لفظ نگاه کنید، بلکه هدف اون لفظه. اگه میگین ترازو، خب ترازوی مصداقی داره تو روزگار ما، 100 سال پیش مصداق دیگه داشته، 1000 سال پیش هم مصداق دیگه داشته، ولی در همه این دوران‌ها و 1000 سال بعدم ترازو به ابزار توزیع میگن. در نتیجه ترازو میتونه اصلا جرم نداشته باشه. وقتی به امیرالمومنین سلام میکنه دیگه السلام علیک یا میزان الاعمال، سلام بر توی ترازوی اعمال، چون امیرالمومنین باش اعمال سنجیده میشه. اون وقت آنچه که در هر عصر و هر زمانی در تمامی مساق‌ها و تمامی دوران‌ها واحد و یکسانه غایت و غرض اسم. هدف از این اسم چیه؟ پس اگه گفتی چراغ، هدف از چراغ روشنی بخشیه. در نتیجه لزوما لازم نیست چراغ لامپ باشه، یه انسان هم میتونه چراغ باشه. میگه ائمه چراغ هدایتن، قرآن چراغ هدایت، نور فیزیکی که نمیده که، ولی غایت چراغ توش هست، چون داره نور افشانی میکنه یه جور نور دیگری. غایت و غرض کلمه بیان. حالا اگه بخوایم بریم تو یه لایه دیگه و اون حرف آخر مرحوم علامه رو بزنیم، اینه کلمه حالا غایتش چیه؟ این پس کلیه بس. کلمه برای چیه؟ کلمه برای اظهار مافز ضمیره. یعنی یه چیزی تو درونم پنهانه، میخوام بریزمش بیرون، اینو با کلمه انجام میدم. پس هر چیزی که شما مافز ضمیر رو باش میریزی بیرون میشه کلمه. در نتیجه میتونه این یه موسیقی باشه. پس اگه من یه ملودی بنوازم میشه یه کلمه. تمام این ملودیایی که نواختن کلماتی بوده که اونی که اون ملودی براش در یه جایی دفعه پیدا شده، اون از درونش یه چیز ریخته بیرون، بعد شده یه ملودی، بعد شده مثلا گوشه نمیدونم چی مثلا راک عبدالله، گوشه سلمک، بعد این گوشه ها جمع شده شده دستگاه. اینا همه گفتگو بوده، موسیقی گفتگوه. ما موسیقی تست میکنم فوری، الان خوشی مقدس رو میگم امام صادق موسیقی میکنه، موسیقی میگه هر جا میگیم یکی میاد اینو میگه. غایت و غرض کلمه بیان و اظهار چیزیست که در درون پنهانه. خب حالا خداوند کلماتش چیان؟ سه تا داستان نقل کردیم و بعدم یه گفتگو راجع به اولیای خدا بود. یکی داستان آدم بود، گفتیم خداوند چی در درونش؟ توبه و بارش رحمته. میخواد توبه و بارش رحمت رو بریزه بیرون برای آدم. اینو در قالب چی میریزه بیرون؟ ربنا ظلمنا انفسنا و تلقى آدم من ربه کلمات. آدم از پروردگارش یک کلماتی رو دریافت کرد. بعد اون روز تلقی رو هم شرح دادیم، گفتیم تلقی اینه که یهو در جان خودش این حالو یافت. حتی اون کلمات ربنا ظلمنا هم نیستا، ربنا ظلمنا بیان اون کلمات اون حالیه که آدم تو وجود خودش یافت. این که میگه ای دعا از تو اجابت همزه تو، یعنی چی؟ یعنی شما الان یه دفعه در خودتون حال دعا میابین، ولی خودتون مال خودتون نیست. چون اگه مال خودتون باشه شما همیشه دوست دارین حال دعا داشته باشین، ولی نداری. ولی یک بار انسان در خودش حال دعا میابه، این میشه ای دعا از تو. این دعا کلمه خداست که در درون من و شما دمیده شده. به این قرآن میگه تلقی. تلقی کرد آدم از پروردگارش کلماتی رو. بعد اون وقت این حال آدم به زبانش جاری شد، گفت ربنا ظلمنا انفسنا. پس این یه نوع کلمه است. کلمه دومی که بررسی کردیم داستان حضرت ابراهیم بود. وقتی که خداوند ابراهیم رو سیر میده از مقام فطرت تا مقام امامت، این سیر دادن و رسوندن یه انسان از فطرت به امامت، اینو در درون خودش پنهانه، میخواد بریزه بیرون. خداوند میخواد سیر دادن یه انسانو اظهار کنه. اینو چجوری اظهار میکنه؟ با حوادث و وقایع و ابتلاعات که برای ابراهیم اتفاق میفته. لذا وقتی از اینا تعبیر میکنه میگه از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات. رب ابراهیمو به کلمات مبتلا کرد. کلمات چیا بود؟ همین حوادثی بود که در زندگی براش اتفاق افتاد. پس کلمه میتونه حوادثی باشه که حالا ریشه ترش این که خداوند میخواد ابراهیمو سیر بده. با حوادثی که در سر راه ابراهیم قرار میده سیرش میده. اینا کلمات الله هست. پس حوادث عالم کلمات الله هست. حالاتی که انسان در درون خودش میابه کلمات الله هست. تو حدیث معروف امیرالمومنین داریم که دائما خداوند در دورانهایی پس از دورانها انسانهایی رو داره که ناجاهم فی فکرهم، در افکارشون باشون مناجات میکنه. مناجات در فکر اینه که شما ناگهان در وجود خودتون یه چیزی رو میابید. گوینده اینو خوب میفهمه، گوینده گاهی یه حرف میزنه کاملا میفهمه مال خودش، حتی بعدن تعجب میکنه آدم میگه چی بود، بعد مثلا خوشش میاد از اون کلام، نه از این جهت که من گفتم خوشم میاد، از این جهت میگه عجب حرفی بود، انگار که حالا توی کتاب دیگه خونده ولی خودش گفته این کلام. رب آنچه را از جنس خلق و شفا و احیا، داستان سومی که گفتیم، خلق و شفا و احیا در درون رب پنهانه. رب میخواد خلق کردن، شفا دادن و زنده کردن آشکار کنه. اینو با چی آشکار میکنه؟ با عیسی. به عیسی میگه کلمه و به کلمت من حسمه المسیح عیسی ابن مریم. عیسی کلمه خداست، چون خداوند با عیسی ظاهر کرده. اینا سه تا نمونه بود، ولی جواب حرف آخر اینه، تمام عالم ظهور رب العالمینه. پس تمام عالم کلمات اللهه، نه فقط تمام عالم به معنی آسمان و زمین و کوه و دریا، حالات من و شما، داشته های من و شما، اینا همه کلمات اللهه. اصلا ما خودمون کلمات اللهیم، نه یک کلمه، این پر از کلماتیم. حالاتمون، افکارمون، اندیشه‌هامون همه کلمات خداست که دائما اون داره با ما سخن میگه. پس در نتیجه حالا میتونیم بفهمیم که داریم چی میگیم. اللهم انی اسألک من کلماتک به اتمها و کل کلماتک تامه. اللهم انی اسألک به کلماتک کل. و گرچه در مقام تربیت، اینم بحث آخرمون بود، ما صبح امروز بود، گفتیم گرچه در مقام، رفتیم سراغ داستان پیغمبر خدا، یه بزرگواری از اون سوالی که پیغمبر چجوری تربیت میکنه، گفتیم پیغمبر تربیتش اینه که یوزکیه و یعلمهم الکتاب و الحکمه، قرآن اینجوری نقل میکنه. هدف اصلی تزکیه نفوذه، اما در مقام اجرا، حالا بحث شد دوستان بودن دیگه مقدماتشو نمیگم، خلاصه بحث یه جلسه این بود که هدف از کار پیغمبر تزکیه است، پاکسازی نفوس و رشد و نمو صالحانه انسان هاست. که شما وقتی به این آدم نگاه میکنی هر روز ببینی آدمی یه آدم دیگه یه با روز قبلی فرق کرده و شما داری کیف میکنی از صلاح این آدم. این میشه تربیت. پیغمبر این کار میکنه. نام این تزکیه است. تزکیه با چی میشه؟ شروع میشه با علوم حقه و معارف حقیقی که ظاهر و باطن قرآن. ظاهر قرآن علومه، باطنش معارفه. پیغمبر با ارائه اینها. حالا چگونه این کار رو میکنه؟ سوال اساسی این بود. علوم حقه و معارف حقیقی در چه قالبی؟ و چگونه به وظیفه تربیتیشون عمل میکنن؟ جوابش این بود. گفتیم علوم حقه و معارف حقیقی همون کلمات طیبه. میاد کلمه طیبه میکاره تو سینه آدم ها، ازش پر مراقبت میکنه، کلمه رشد میکنه، میره بالا. آدم میشه یه آدم دیگه میشه. تو معشنا و خلقنا الهی اسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. آنچه که به سوی الله تعالی صعود میکنه کلمه طیبه، آنچه که کلمه طیبه بالا میبره عمل صالحه. و گفتیم انسان دائما در حال سیره. این چند جمله خیلی ارزشمند و کاربردیه. انسان دائما در حال سیره. ببینیم بنده و شما در هیچ لحظه با لحظه قبل اون یکسان نیستیم. در هر لحظه ما داریم سیر کیفی میکنیم، کیفیتمون داره تغییر و این سیر با کلمه آغاز میشه. بر اساس کلماتی که در درونمون نوشته داریم سیر میکنیم. ما الان اومدیم اینجا برای ما یه سیره و این بر اساس یه کلمه اومدیم اینجا و داریم به این سخنان گوش میدیم. کلمه نوشته درون جان ماست که عمل از اون سرچشمه میگیره. عمل ما از حاصل کلمات ماست. با هر عملی که میکنیم یه آدم دیگه خلق میکنیم. اینجوری نیست که عمل یه چیز جدای از انسان باشه. انسان بعد از معصیت انسان دیگری است، انسان بعد از طاعت انسان دیگری است. بعد از معصیت تغییر میکنه، همونطوری که وقتی انسان یه غذایی رو میخوره اون غذا به وجود آدم ممزوج میشه. گرچه ما خوردن مثلا غذای این وعده رو شاید تفاوتش رو چندانی احساس در وجود خودمون نمیگه، آقا من الان دیگه سلولام تغییر کرد، اینو حس نمیکنیم، ولی میفهمیم که مثلا 15 سال اگه بعد غذا خورده باشیم اوضاعمون چجوری شده، اگه مثلا سلامت غذا خورده باشیم یه وضعیت دیگه داریم، اینو میفهمیم. اما با هر عملی انسان دیگری خلق میشه و این انسان دیگر یه دیگریه دیگه، پس فهمش هم یه فهم دیگریه، دریافتش دریافت دیگریه. کلمه ای که در اثر عمل جایگاهش نزده، همون کلمه که به عمل کشوندش، عمله اینو کرد یه آدم دیگه، این یه آدم دیگه یه دریافت دیگه داره، لذا یه جور دیگه اون کلمه ها رو میبینه. اینه که کلمه بالا میره. خدا رازق است یه کلمه است، اگه بهش عمل کرد میابتش، بعد خدا رازق است یه جور دیگه میبینه، بعد اون خدا رازق است میخکوب میشه تو سینش، بعد آسمان و زمین رو به هم بریزن برای رزق و روزی دست به ناحق نمیزنن. اما اگه خدا رازق است یه جمله باشه، مثل یه دونه گندم که تو شیشه است. الان این جامعه ما اینجوریه دیگه. خدا کجاش رازق است؟ رازق تلاش خودم، رازق حزب و گروه، رازق نمیدونم چنگ زدن به قدرت زد و بند اختلاس، رازق ایناست. کجا خدا رازقه؟ رازق چاپلوسیه؟ رازق پا روی حق گذاشتنه؟ اینا رازقه الان دیگه. عملش اینه دیگه. حالا به زبان که مهم نیست، زبان هر چی می‌خوای بگی. عمل دائما در حال خلق دنیای جدید متناسب با خودش در درون انسان. دائما عمل داره یه دنیای جدید در درون انسان. ببینید اینا لفظیه، در درون انسان. انسان نه در داره نه درون نه انسان. یه حقیقت بیشتر نیست. ما مجبوریم اینجوری بگیم. این چیزی که مثلا من یه درون دارم بعد خودم هست. اینجوری نیست. من همون یه من یه بسیطه. یه حقیقت بسیط بیشتر نیست که دائما داره تغییر می‌کنه. با هر عملی انسان دیگری و انسان دیگر دارای دریافت دیگریه. پس کلمه‌ای که قبلا یه کلمه بود و داشت کار میکرد، حالا یه جوره دیگه همون کلمه یه جای دیگه رفت. کلمه تغییر نکرد، کیفش تغییر کرد. کلمه‌ای که در اثر عمل جایگاهش نزد انسان تغییر کرد. و تربیت قرار گرفتن کلمات طیب در جان انسان. این خلاصه 5 جلسه بود که تقدیمشون شد. ما یه وقت سیوتی امتحان داشتیم، باب اضافه خیلی سخته تو سیوتی. بعد گفتن که مباحثه کنیم قبل امتحان. اول نوبت به من افتاد، من تون تون گفتم رفتم جلو. بعد نفر بعدی نوبت شد گفتن که یه خود تماشا، گفت من حاضرم بگم ولی تموم نمیشه، فقط این بگه تموم میشه. خلاصه ما تون تون گفتیم تموم شد و بعد رفتیم امتحان دادیم، اونا همه 17 شدن، من شدم 10. حالا ادامه سخن، امشب بنده میخوام یه بابی رو باز کنم، دیگه تموم شدنی نیست. هزار جلسه آینده راجع به این باب میخوام صحبت کنیم. دیگه زنده باشیم، دیگه 10000 جلسه تا قیامت. رفتیم سراغ خود آیه. علم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه کشجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها و یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون و مثل کلمه خبیثه کشجره خبیثه اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. تا اینجا موضوع سخن این بود که تربیت قرار گرفتن کلمات طیب در جان انسان. این خلاصه همه این 8 جلسه. نمیدونم این برای شما چقدر ارزش داره. برای خودم خیلی ارزش داره این یه دونه جمله. یعنی من فهم می‌کنم که عمر 30 و چند ساله من رسیده به این یه دونه جمله. اما همونطور که ملاحظه کردین قرآن کریم از یه نوع کلمات دیگه هم حرف می‌زنه. کلمات خبیث. معلوم میشه تو این عالم کلمات خبیث هم هست. یه مثل و کلمات خبیثات کشجرات خبیثه. و از اونجایی که تربیت سعادتمندانه قرار گرفتنه، پس یه کلمه اضافه کردیم. تا حالا ما فقط راجع به تربیت صحبت میکردیم، گرچه قید نزده بودیم مقصود اون تربیت سعادتمندانه بود، چون همش داشتیم از کلمات طیب حرف میزدیم. اما از اینجا معلوم میشه که تربیت سعادتمندانه که قرار گرفتن کلمات طیب در جان انسانه، یه چیز دیگه هم همراه خودش داره، نوعی دیگه از تربیت که با کلمه خبیث به وقوع میپیونده. و البته یه خطر دیگه هم هست که یه چندین هزار سال بشر رو گرفتار کرده. انشالله اونو نمیدونم دیگه کی بگم به این دوره برسه یا نه، اون انحراف کلمات از موضعشه که بیچاره کرده بشر رو. انحراف کلمات از موضعش، یعنی همین کلمات طیب و برشن از موضعش منحرف کردن، جامعه رو بدبخت کردن در طول دوران ها. و همیشه مذهبی ها این کار کردن و عقیدتی ها. مردم عادی که کاری با این کارا ندارن، صاحبان عقیده این کار. پس قدم بعدی گفتار ما اینه، کلمات طیب و کلمات خبیث و بررسی آثار اینا در جان انسان، که اینا چجوری آثار میذاره در جان انسان. خب خود آیه چی میگه؟ خود آیه خودش رسا و گویا و واضح و شفاف بود. اینطوری فرمود، فرمود که کلمه طیب کشجرتن طیبه. بعد توضیح هم داد، ما معلم عربی ها میگیم تشبیه یه وجه شبه داره. موضوع سخن کلمات طیب و کلمات خبیث. کلمه طیبه چیه؟ کلمه طیبه مثل شجره طیبه است. عرض میکردم ما معلم عربی ها میگیم در تشبیه یه وجه شبه وجود داره. شما وقتی میگی علی مانند شیره است، در چی؟ در شجاعت. این میشه وجه شبهش. تمثیل هم دقیقا یه نوع تشبیه. تمثیل تشبیه معقول به محسوسه. شما یه امر معقول رو میخواید جماعت بفهمن، حسیش میکنید، داستان میگی براش، این میشه تشبیه. کلمه طیبه مانند درخت طیبه است. از چه نظر؟ میگه از این جهت که درخت طیبه ریشش ثابته. یعنی خیلی عجیبه تعابیری که قرآن کریم به کار برده و شاخش در آسمانه. بعد ادامه میده میگه تؤتی اکلها کل لهینن به اذن ربها. درخت طیبه به اذن پروردگارش میوه میده. دو تا خصوصیت داره، ریشش تو زمین پس ثابت و شاخه میده، برگ میده، در هر زمانی هم میوه میده. بعد روشنگری بعدیش تو کلمه خبیثه که بیشتر روشن میکنه. میگه کلمه خبیث مثل درخت خبیثه. درخت خبیث چه؟ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. اجتثت یعنی کنده شده ریشش از زمین، ریشش رهاست و قرار نداره. خیلی تعبیر عجیبیه، قرار نداره کلمه خبیث. اون قرار داره، این قرار نداره. اون میوه میده، اینم که از زمین در اومد دیگه میوه نداره. از تشبیه کلمه طیب کلمه خبیث به درخت طیب، درخت خبیث در پایان به عنوان یه تمثیل یاد میکنه و میگه هدف این تمثیل پذیرش و اثرگذاری و یادآوری برای مردمه. و یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون. خدا این امثال رو برای مردم میزنه شاید تذکر پیدا کنه. این ظاهر آیه. اما یه کمی تحلیلش، عناصر موجود توی این تشبیه رو نگاه کنیم. در این تمثیل کلمه طیبه به درخت طیبه، کلمه خبیثه به درخت خبیثه، و در هر تمثیلی شما دارید یک امر معقول رو به یک امر محسوس مانند میکنید. امر معقولتون کلمه طیبه است، امر محسوستون درخت. در بخش اول تمثیل کلمه طیبه امر معقوله، درخت طیبه امر محسوسه. وجه شباهتش اینه که درخت طیبه ریشه داره، شاخه میده بیرون، میده میده دائما، در هر هینی ثمره داره. این جمله که کاشته تو وجود شما داره میوه میده براتون و شما قرار دارید. مثلا سوال، همه دنبال چی هست؟ قرار هست. جمله بیقراریت از طلب قرار توست. طالب بیقرار شد تا که قرار آیده. اینم کلمه تایید. میگه این قرار داره ولی اون آشفته است. اجتست من فوق الارض. اصلا ریشه نداره. همینیه که من میگم ریشه نداره. همینیه که من میگم. ما اوریکم الا ما ارا. بکارش توی جامعه میشه جامعه فرعونی. بعد یقد مقوم و یوم القیامه فاورده همون نار. بعد همه فهم کنم میره تو قیامت مردم میرزه تو آتیش. نه اون جامعه میشه آتیش. شما احساس میکنی تو آتیش داری زندگی میکنی. شب میخوابی صبح پا میشی یاد چی دیگه میزنن گوشه یه بر دیگه دله. جامعه فرعونینه دیگه. چون کلمش خبیثه. همینیه که من میگم. ما اوریکم الا ما ارا. من به شما نشون میدم. ما اهدیکم الا سبیل الرشاد. و جز به سبیل رشد من شما رو هدایت نمیکنم. آقای ما اوریکم الا ما ارا میگه. بعدم میگه این رشد در اینه ها. باید هم رشد کنی. جرأت هم نداری رشد نکنی. بی خود کردی اصلا رشد نمیکنی. این میشه کلمه خبیث. قرارم نداره. جامعه رو متلاشی میکنه اصلا. میوه هم نمیده. هر چی زور میزنه میوه نمیده. این کلمه طیب اینه که با حجاب مبارزه کنی. با حجاب. وقتی مبارزه میکنی مردم با حجاب میشن. کلمه خبیث اینه که بهشون میگی با حجاب شو. بی حجاب. اینجوریه. عجیبه. آقا داریم منفجر میشیم. والا به خدا به اینا پناه بردیم به این کلمات. شاید یکی بفهمه. آقا باید کلمات طیب جامعه بکارین. تو رو خدا همه مدارس رو تعطیل کنین. بهتر میشه وضع جامعه. مدارس تربیتی رو تعطیل کنیم. منبرا رو تعطیل کنیم. صدا سیما هم دست سر کچل مردم بردار نمیخواد مردم هدایت کنه. خدا مردم به حال خودشون میان. چون یا کلماتو دارین از موضعش منحرف میکنین یا کلمه خبیث دارین جای کلمه طیب میکنین. اینه داستان. حالا دیگه من حرفی ندارم دیگه بزنم. تهش رو گفتم براتون. هر کیم میخواد خوشش بیاد خوشش بیاد، این خود بعدش بیاد بعدش بیاد. من اگه این نگم خائن شمرده میشم اینو. اگر انسان چیزی رو بدونه و اعلام نکنه در جامعه به دعوا به وجود بیاد در کتب و فی دیوان الخائنی. کلمه خبیثه امر معقوله، درخت خبیثه امر محسوسه. وجه شباهت این دو تا به هم چیه؟ درخت خبیثه ریشه در زمین نداره، برای همین قرار نداره، بس کلمه خبیثه قرار نداره. کلمه طیبه ثبات داره، میوه و ثمره دائمی داره. کلمه خبیثه ریشه نداره. چیزی که ریشه نداره نه میوه میده نه قرار و ثبات و آرامش به دنبالش داره. برای همین تربیتمون برای بچه‌هامون ثبات و قرار و آرامش نداره. خونمون قرار نداره. مدرسه‌مون قرار نداره. شهرمون قرار نداره. جامعه‌مون قرار نداره. آیه بعدی یه کلامی میاره که محکم کاری میکنه اینو و تثبیت میکنه، نشون میده درست اومدید مسیر رو. مقصود از کلمه میوه و ثبات و میوه و ثمره دائمیشو شرح میده. میگه یثبت الله الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا. ادامه اونه دیگه. دقت کنین سخن آیه اینه، خداوند مؤمنین رو با قول ثابت در حیات دنیا و آخرت تثبیت میکنه. یادتونه یکی از مصادیق کلمه قول بود؟ قول ثابت یک کلمه است. اونجا میوه درخت ثابت بود کلمه طیبه، اینجا میگه قول ثابت. یه سخنی که مؤمن با اون تثبیت میشه هم در دنیا هم در آخرت. یثبت الله الذین آمنوا، خداوند مؤمنین رو تثبیت میکنه با قول ثابت. قول ثابت مصداق همون کلمه طیبه. چقدر با هم مرتبطه. مرحوم علامه در خصوص قول ثابت میگه که معنای آیه اینه که مؤمنان اگر بر ایمانشون ثابت قدم باشن و استقامت کنن، خداوند بر اساس این استقامت در دنیا و آخرت تثبیتشون میکنه. ببینید این عین همون حرفیه که تو فراز قبلی گفتیم. گفتیم کلمه عمل به دنبال خودش میاره، عمل کلمه رو تثبیت میکنه. یکی از مصادیق کلمه طیبه ایمانه. ایمان چیه؟ ایمان اینه که شما به یه چیزی تعهد داری. ایمان اینه دیگه. بهترین ترجمه برای ایمان تعهده. چون ایمان نه علمه نه عمله، یه چیزی بین این دوتاست. علم داشتن با التزام عملیه. فرموش علامه طباطبایی. خلاصه 50 صفحه سر علی خان. ایمان چیه؟ ایمان یک گزاره ایه که شما بهش التزام عملی داری، برای شما میشه ایمان. پس همون کلمه طیبه به عبارت دیگه. کلمه طیبه با عمل میکنی در صحنه زندگی، اون کلمه طیبه که فقط صرفا یک کلمه بود تبدیل میشه به یه باور، محکم میشه، تثبیت میشه. بعد اون تثبیت میشه، شما رو تثبیت میکنه. شما تثبیت میشی، اونو تثبیت میکنی. به این میگن دور خشتی یا لبنی. این دور باطل نیست. این اونو تثبیت میکنه، اون اینو تثبیت. بعد میفرماید که و این تثبیت با توجه به تمثیل مانند محکم بودن درخت طیب است، از این جهت که ریشه آن در زمین ثابت است. زمانی که ریشه درخت محکم شد رشد میکنه. کلمه‌ای که ریشه داره رشد میکنه. ما اوریکم الا ما ارا ریشه نداره. اوتی تو علا علمن اندی با علم خودم به دست آوردم ریشه نداره. انا خیر من بهترم ریشه نداره. انا خیر شیطانه. اوتی تو علا علمن اندی قارونه. ما اوریکم الا ما ارا فرعونه. همه اینا مای. ما ترکیب همه اینا ایم هم بود. و هر زمانی در دنیا آخرت میدونید. این داستان داستانه کلمات طیب و کلمات. حالا ما در مباحث آینده مواردی. حالا مواردش چی هست؟ برو الاماشو. حالا 6000 خورده آیه قرآن تماماً داره کلمات طیب یا کلمات خبیث معرفی. دیگه این بحث انتها نداره. یاران راه عشق پایان نداره. این بحر مواج ساحل نداره. و آثار تربیت اونا رو انشالله ما بعضی شد به اندازه شبایی که در اختیار اون است خواهیم گفت. بعدا هم این بحث رو ادامه خواهیم داد که کلماتی که قرآن کریم داره نقل میکنه چه کلماتیه، چقدر کلمه یه رب طیبه، ربی که در حوادث و ابتلاعات ابراهیم رو زیر و رو میکنه و عجب ربوبیتی کرده با امام حسین. من فکر نمیکنم اگه تمام مردم عالم جمع کنن یه نفر حاضر باشه این نقش رو انتخاب. چند تا نقش اساسا نمیشه، یکیش نقش از زینب، فقط از زینب این نقش انتخاب خیلی سخت. و این داستان داستان کلمات طیب و کلمات خبیث. عرض من صلی الله علیک یا ابا